بسم الله الرحمن الرحیم. من لایوم شروع شد، الان شما رو هم دعوت میکنم که
مثلا که من اومدم خودم مستقلا نمیتونستم. خب من این میشیرم تنظیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تا آقای جنتخواه بزرگوارم که خود منست این دوربینشون رو درست بکنن، من سلام از اون خدمت همه بینندگان عزیز و خود آقای جنتخواه. این لایومون همزمان توی کلاب هاوس هم داره پخش میشه.
من بذاری کلاب هاوس هم میوت کنم اگر از
آره شما اگه ببندی میکروفونو
فکر کنم درست شده باشه دیگه. شما فکر کنم یه هندزفری توی در واقع چیز بزنی توی گوشیتون بزنی اون که رو کلاب هاوس دیگه صدا اکو نمیشه. من یه هندزفری زدم.
بله چشم، من اینم زفت دارم. خیلی خوب آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. میخواییم درباره واکنش درست تو حوزه سیاست خارجی به این اتفاقی که توی نطنز افتاد و دیگه علناً اسرائیل و رژیم صهیونیستی اعلام کردش که کار من بود، یه اقدام خرابکارانه بودش، میخواییم صحبت کنیم. آقای جنتخواه یه سلام علیکی شما داشته باش تا بریم ایشالا من سوال اول بپرسیم.
سلام خدمت همه حضار و بینندگان محترم در اینستاگرام و میگن نور خوب نیست، من خدا اینجوری تاریک شد ولی خب حالا میگن بهتر. سلام خدمت هم بینندگان در اینستاگرام و شنوندگان در کلاب هاوس. ما قرار راجع به نتن صحبت کنیم و اینکه اصلا اسرائیل در واقع این حمله رو کرده در واقع چه برجامی داره و چه پاسخی پاسخ بهتری میتونه باشه در این رابطه و اساساً با این حملات و اینا باید چیکار کرد. و یه ذره مثلا بد نیست که راجع به خود مسئله اسرائیل هم مفصل‌تر صحبت کنیم که ببینیم مثلا با این موجودیت در واقع چطور میشه دیل کرد و در واقع تو منطقه ببینیم چیکار میشه کرد و چه بشه. من در خدمتم.
بزرگ بر. من با اجازه این چیزم میبندم نظرات دوستان، اگه از سوالی داشتن تو بخش سوالات بپرسن آخرش حتما مطرح کنم. آقای جنتخواه، این از دو تا روایت من بیشتر ندیدم، یعنی دو تا تحلیل درباره این ماجرای نتنز. یه سری میگن که خب اسرائیل چون مخالف مذاکراته، مخالف پیگیری مذاکرات یا حالا احیای برجام یا هر گونه توافقی بین ایران و آمریکاست، این کارو کرده که مذاکرات رو به هم بزنه. بنابراین اگر ایران از مذاکرات الان بیاد بیرون به نشان اعتراض، داره همکاری میکنه و همراهی میکنه با برنامه اسرائیل. یه دسته دیگه هستن که حالا من نظرم به این دومی نزدیکتره، اینه که میگن نه، اسرائیل اصلا این کارو کرده برای اینکه برگه برنده بهتری در دست مذاکره کننده های اروپایی آمریکایی بده که امتیاز بیشتری از آمریکا بگیرن توی از ایران بگیرن توی مذاکرات. اگه اتفاق اول باشه خب قاعدتاً باید مذاکرات ادامه پیدا کنه، یه واکنشی به اسرائیل داده بشه. اما اگه مورد دوم باشه، ترک مذاکرات میتونه یه واکنش مناسب باشه. شما بی زحمت برای شروع بگید که اولا نظرتون به کدوم تحلیل نزدیک‌تره و یه روایتی در این زمینه داشته باشید.
ببینید، ما الان دو تا حالت داریم دیگه. یکی شما فرمودید که اسرائیل میخواد برجامو به هم بزنه. در من چون سرمپانی خود معمولا یادداشت میکنم که بعد وسط حرف شما هم جلوتر نیام، از اول یادداشت داشته باشه. یکی این که در واقع شما میگید که اسرائیل قصد برهم زدن برجامو داشته، پس نتیجتا ما باید یه واکنشی نسبت به اسرائیل نشون بدیم. یکی دیگه این که در واقع اسرائیل میخواد برگه برنده بیشتری به طرف اروپایی بده. من فکر میکنم که حتی شاید یه حالت سوم هم باشه و اونم اینه که اسرائیل در واقع با این حمله فرار ایران به سمت در واقع بمب رو، اون چیزی که اینا تو ذهنشون هست، زمانشو داره بیشتر میکنه، زمانشو داره طولانی تر میکنه، و این طولانی تر کردن زمان به طرف مذاکره کننده، طرف مذاکره کننده اروپایی و ایرانی یه موقعیتی براشون ایجاد بکنه که مذاکرات کش پیدا کنه. یعنی هم طرف اروپایی و آمریکایی فکر نکنن که اون زمان فرار ایران خیلی کمه، اون زمانی مقدار بزرگتر شده، و در ثانی از این باب که احتمالاً دولت بعدی در ایران یک دولت اصولگرا و مخالف در واقع، یعنی کسایی هستن که در مخالفت با هر نوع میزنن، حالا با هر دیالوگی، در واقع یه جورایی این ور قضیه هم داره به اسرائیل کمک میکنه. شاید اگر از برجام و اسرائیل رو در واقع متضرر ببینیم، داره کمک میکنه که شانس هر گونه توافقی رو با دولت احتمالی در واقع اصولگرای بعدی بیاره پایین. یعنی این حالت هم میتونه جزء دو تا حالت باشه، ما میتونیم سه حالتش بکنیم حتی به نظر من. و اون چیزی که در واقع من فکر کنم شما از چیز هست شدید از توی کلاب هاوس، یعنی اکانتتون رفت،
نه هست،
من فکر کنم خیلی در واقع خط کشی مشخص، یعنی اینقدر صفر و یکی نیست قضیه. اما به این راجب حالت مختلف فرض کنیم، چون ما که تو ذهن اسرائیلیا نیستیم که بخوایم ببینیم که کدوم قصد رو دارن، مجبوریم یه درخت تصمیم گیری باز بکنیم و ببینیم که هر کدوم از اون حالت ما چه سناریویی میتونیم داشته باشیم. اگر اسرائیل قصد برهم زدن برجامو داره، پس حتما برجام داره به نفع ایران یه نقاطی رو یه روشنایی داره ایجاد میکنه. پس اگر واکنش به اسرائیل بتونه برجام رو برهم بزنه، ما نباید واکنششون بدیم، چون یه چیزی که عملا به ضرر است. حالت دوم چی میگه؟ میگه اسرائیل میخواد برگه برنده بده مذاکره کننده اروپایی، پس ما باید ترک مذاکره کنیم. اگر اسرائیل میخواد برگه برنده بده طرف مذاکره کننده اروپایی، پس باز احتمالا ما توی مذاکرات یه مقدار حتما یه جایگاه یه دست بالایی پیدا کردیم که اسرائیل این کارو کرده. پس نتیجتا باز ترک مذاکره هم میتونه برخلاف منافع ملی ما باشه. حالت سوم چیه؟ حالت سوم اینه که بخوان این زمان رو کش بدن، و تو این کش دادن زمان باز دوباره این تاب‌آوری ایران رو در واقع میارن پایین. و تو این حالت سوم، احتمالاً این حالت سوم اگر اون در واقع همبستگی تصمیم‌گیری در ایران نباشه که به نظر من هست، این در واقع باز به ما نشون میده که، یعنی هر سه حالتی که ما نگاه میکنیم نشون میده که برجام احتمالاً به نفع ایرانه. تو هر سه حالت در واقع، حتی حالت سوم هم که اسرائیل بخواد عقب بندازه قضیه رو، باز احتمالاً داره یه چیزی متضرر میشه که دنبال عقب انداختنشه. اما اساساً من خودم یه مقدار با بیسیک قضیه برجام و بیسیک قضیه هسته‌ای مون یک مقدار برام سوال و شبهه ایجاد شده. اما اون سوال و شبهه ها اینه که در واقع شما فرض کنید که اوکی، این ما یه ادعایی داریم مبنی بر این که مثلا موشکی ما داره در واقع برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه نسبت به دیگران مثل اسرائیل، اما در واقع حملات و رفتارهای اسرائیل توی این چند سال اخیر، حالا از ترور دانشمندان گرفته تا بقیه مسائل، نشون میده که شاید چندان هم موشکی ما اون بازدارندگی رو نداره. یعنی چی؟ این در واقع بازدارندگی که موشک بر ایران داره یک بار مصرفه. یک بار که ایران یه حمله موشکی بکنه، احتمالاً همه شروع میکنن حمله مجدد به ایران، لانچرها رو پیدا میکنن، سوراخایی که داره ازش بمب در میاد از وسط بیابون ایران داره اسکن میشه. به هر حال یک جوری یک بار مصرفه و بعدش دیگه ما چیزی برای ادامه جنگ احتمالی نداریم. بنابراین نسبت به حملاتی مثل ترور یا حمله به تاسیسات یا حتی حمله محدود به پالایشگاه یا هر چیز دیگه‌ای، شاید ما چندان برگی نداشتیم که ممکنه بتونیم آسیبای زیادی در همون یک بار مصرف موشک اون به دیگران بزنیم و اون بازدارندگی یک بار مصرف رو ایجاد بکنیم. اما بعدش چی؟ و ما میدونیم در واقع جنگ اگر در واقع طرفین ما رو اطلاع، این دشمنان منطقه ایران رو فلج بکنه، احتمالاً ما رو نابود میکنه، چون ما نمیتونیم در واقع با همه گلاویز بشیم تو این قضیه. برای همین اساساً من فکر میکنم که مسئله در واقع حملات اسرائیل و این اتفاقات یه ذره یه چند لول بیش از قضیه برجام و هسته‌ای، و حتی فرضاً برای اینکه حتی اگر امروز ایران بمب اتم هم داشت، کاری خیلی مختلف و متمایز از موشک برای ما الان در این لول از بازدارندگی نمیتونست انجام بده، چون اون هم بازی یه چیز یک بار مصرفی بود و شما وقتی چیز یک بار مصرف بدید ممکنه در واقع اون آقای اسرائیل بیاد و یه سری تحصیلات هم بزنه. آیا شما دوباره اونجا دستتون روی حمله موشکی یا حمله اتمی میبرید به عنوان بازدارندگی یا نه؟ اینا یه سری خود این مسئله رو برای من بازه. و اینکه اساساً ما داریم تو برجام راجع به چه داشته هایی از خودمون صحبت کنیم و چه دستاوردهایی میتونه برامون داشته باشه. نکته بعدی که هست اینه که اتفاقا من فکر میکنم که اگر مذاکرات طولانی تر بشه و زمان گریز هسته ایران کوچیک‌تر بشه، هرچی که این عدد کوچیک‌تر میشه، احتمالا ما یه شیفتی خواهیم داشت توی موازه چین و روسیه و احتمالا چین و روسیه هستن که میان و در واقع موضعشون نسبت ما عوض میکنن، چون با هیچ استدلال ژئوپلیتیکی روسیه نمیتونه نمیذاره و قبول نخواهد کرد که یک کشوری در همسایگی خودش به این نزدیکی مجهز بمب اتم باشه. یعنی حتی از آمریکا هم به نظر من دو آتیشه تر با این قضیه برخورد خواهد کرد. و ایزن در واقع چین هم برای اینکه میخواد در واقع یک پارچگی اوراسیا رو برای خودش برداره با پروژه‌هایی که داره، اون هم حتی قبول نمی‌کنه که این وسط یه ایرانی باشه و در واقع با بمب اتم بخواد در واقع این معادلات رو به هم بزنه. برای من فکر نمی‌کنم که اصلا قضیه بمب اتم و در واقع غنی‌سازی از یک لولی به بعد چیزی باشه که ما ایران مشکلش با طرف غربی باشه. اتفاقا مشکل اصلی ما برمیگرده به این دو طرفی که ما فکر میکنیم که متحد ما هستن و البته حالا جلوتر راجع به این بحث میکنیم که من چه اعتقاد دارم حتی روسیه تهدید بزرگتری برای ایران نسبت به اسرائیل. اینا یه مقدمه بود که مثلا راجع به این چیزا بگم. اما خب تیتر مثلا در واقع اینه که چه پاسخی بهتره برای در واقع تاسیسات حمله که به تاسیسات نتنز شده، در واقع چه پاسخ بهینه تری خواهد بود؟ اینا میخوام شما با چه پاسخ میدید؟
چند تا مسئله مطرح شد، حالا من نکتهشو میگم. اما الان فقط دوباره سوال من، تحلیل شما کدومه؟ یعنی اسرائیل این کار رو برای برهم زدن مذاکرات انجام داده یا نه برای اینکه تو مذاکرات ایران ضعیف بشه جایگاهش؟
من فکر میکنم که برجام کلن یکی از در واقع برجام علاوه همه نقصایی که داره، من به نظرم برجام یه قراردادیه که ما یه چیزی که هیچ وقت بهش نمیتونستیم برسیم اون میخوایم امتیازشو بدیم و حالا یه سری امتیازاتی هم که حق در واقع طبیعی ایران داره پس بگیریم. این عملا یه چیزیه که خیلی در واقع چیز اصطلاحاً چیز ناموسیش ایران نمیخواد در واقع تحویل قرض بده با برجام. من فکر می‌کنم که اسرائیل از قضیه‌ای که ایران دوباره بتونه برگرده به مناسبات اقتصادی و این مناسبات اقتصادی قطعاً همراه خواهد بود با تقویت نیروی دریایی نیروی هوایی ایران، چون اینا بالاخره قراردادهای بهتری می‌تونه با چین و بقیه امضا بکنه. جمعی اینا به من میگه که اصلا اسرائیل با مسئله برجام یه خود مشکل ماهوی داره، حالا چه بخواد ضعیفش بکنه، چه بخواد به همش بزنه، چه بخواد امتیاز برای طرف غربی ایجاد بکنه، هر سوالتش خیلی مفهوم کلی رو تغییر نمیده به نظر من که من بگم با کدومش موافقم. شاید ستاش داره ولی اساسا برجام کنندان برای اسرائیل چیز جذابی نیست.
مگه ترامپ نمیگفت بیایید آقا ایران توافق بکنیم، حالا اسمشو بذار برجام دو، پس درباره مفاد توافق اداره دیگه
الان همینه. اتفاقا الان به نظر من همینه. الان هم بایدن و حالا در واقع اصول در واقع دموکرات ها همون حرفی که ترامپ میزد و دارن میزنن، اونتا با یه روش بهتر میتونن یه اجماع سازی جهانی هم بکنن. و نکته بعدی اینه که در واقع با حداقل کردن هزینه درگیری احتمالی، و من فکر میکنم که برجام اساسا اگر قرار باشه که برجامی رخ بده با همین بایدن و این تیم، چیزی نیست که احتمالاً توش مسائل موشکی و منطقه دخیل نشه. و من مثلا اینه که اگر موشکی الان نتونسته بمیم توی یه لولی بازدارندگی ایجاد بکنه که ما حتی راجع به حمله محدود اسرائیل نمیتونیم ازش به عنوان بازدارنده استفاده بکنیم. شاید اساسا اینم یه چیزیه که اونقدر صفر و یکی شاید لازم نباشه باش برخورد کرد. شاید حتی با احتمال برجام پلاس یا برجام دو سه راجع مسائل دیگه هم اسرائیل اساسا نگرانی میکنه. شاید برگشتن ایران به اقتصاد جهانی بیشتر برای منافع اسرائیل دچار در واقع مشکل ایجاد بکنه تا اینکه ما مثلا با یه سری حقوق مسلم در واقع امتیازات دوش بدیم در واقع آسیب ببینیم. اونجایی که من با مسئله در واقع برجام و مذاکرات مشکل دارم اینه که مذاکره اساسا یه ستون فقراتی داره، یه بیسی داره، اونم اینکه طرفین به توافقشون پایبند باشه. یعنی من خودم به شخص فکر میکنم که باب هر مذاکره دیگری از اینجا باز میشه که آمریکا به تعهدات قبلی که یک باروش توافق شده برگرده. اصلا ما در واقع تو این لحظه چندان مذاکره ای نمیتونیم بکنیم، اصلا مذاکره ای نداریم بکنیم، یه بار توافق کرد. اما این که بعد از برجام، اگر بعد از برگشت احتمالی آمریکا برجام ما نباید دیگه مذاکره بکنیم، من با این مسئله مشکل. یعنی به نظر من مذاکره چیزیه که حتی کشور در زمان جنگ هم با مذاکره داره و ما هر قدرتی که داریم در واقع یه کارتی از هست که ما داریم و اون کارت رو باید یه جایی بالاخره نقدش کنیم. حالا اون نقدینگی جدید ایجاد شده، یه جا روش سرمایه گذاری میکنیم و یه خروجی دیگه میگیم اونجا ادامه این شطرنج.
بیا جنت خالی، بازم یه خورده از بحث دور شدیم. من حالا چند تا نکته بگم بعد دوباره برگردیم سر برجام و اینا هم صحبت میکنم. یکی این که ببین، من تصویرم اینه که و تصورم اینه که کار خرابکارانه رو اگه شما میگید آقا ما نمیتونیم الان بازدارندگی داشته باشیم، کار عملیات خرابکار و اطلاعاتی امنیتی رو باید با اطلاعاتی امنیتی جواب داد. یعنی اینجوری نیستش الان چون اسرائیل نتنز رو مثلا با سایبری زده ما موشک بزنیم. خب برای همین نمیتونیم بگه این بازدارندگی ایجاد نکرده. الان همین چند ماه پیش بودش که یکی از سدهای آمریکا، سد مهمی هم بودش، اختلال سایبری ایجاد شده، یه مشکلی پیش اومده، آسیب جدی هم دیدن مردمش و دولت آمریکا، گفتن حالا کار هکرای ایرانی هم بوده. این که الان آمریکا مثلا واکنش موشکی به ایران نشون نمیده، نشونه این نیستش که بازدارندگی نداره قدرت اتمیش. میگم از جنس خودش باید باشه. مسئله بعدش اینه که برخلاف شما، من معتقدم تا موشک ایران و حتی توانایی هسته‌ای که فرق داره با بمب هسته‌ای، من توضیحشو میدم، قبلا هم با حمزه قالبی صحبتی تو این زمینه کردم، برای ایران و اسرائیل تو هم بازدارندگی داره. چرا؟ یه مفهومی تو ادبیات روابط بین الملل هست به اسم ضربه اول ضربه دوم. اسرائیل هر کاری بکنه، بمب اتم هم بزنه، یه ضربه اول به ایران میتونه بزنه. اما ایران پهناوره، قابل پیش بینی نیستش، اینا میتونه توانایی ضربه دومی داره که دیگه ضربه دوم ایران کل اسرائیل رو میبره هوا. بنابراین اتفاقا این بازدارندگی ایجاد میکنه. اما توانایی ساخت بمب اتم همون بازدارندگی رو داره که ساخت بمب اتم. برای همین من مخالف ساخت بمب اتم
هستم. ما قبله اول مسلمین رو میخوایم بزنیم با بمب اتم اگر مجبور باشیم. یعنی اون وقت فلسطینیون که اونجا مالک در واقع اون سرزمین هستن، ما یعنی اسرائیل به این فکر میکنه که ما احتمالا میزنیم اونجا رو. من فکر نمیکنم این اتفاق بیفته.
نه دارم اولا تو تئوری میگم، بعدم شما فکر کن مثلا الان تل آویو به عنوان مرکز سیاسی اسرائیل از بین بره، آیا حاکمیت اسرائیل قابلیت بازیابی تو کوتاه مدت داره؟ حالا اینو دارم تئوری میگم، خواستم اینو بزنم. اصلا چرا آمریکا چیزی نزد؟ توکیو رو نزد، هیروشیما و ناکازاکی رو زد، برای اینکه میخواست حاکمیت ژاپن تسلیم شه دیگه. اشتباهی که تو عراق کرد این بود که حاکمیت عراق زد، بعد با یه کشور پر بیابون پر نیروی به هم ریخته مواجه شد که دید آقا کسی نیست تسلیم شه. توی ژاپن این کارو نکرد، دو تا شهر رو زد، حاکمیت تسلیم شد، ادارات تسلیم شدن، آمریکا کارش راحت تر بود. حالا از اینم بگذرین، به نظر من الان چیزی که تو خاطرات اوباما شما گفتین یه بار مصرفه، حالا فکتشو بیارید، من خوبه دوست دارم بدونم، اما من از کتاب اوباما الان فکت میارم، دلیل میارم. اوباما جمله خیلی مهمی داره، میگه من هر بار جلسه درباره ایران بود و نهایتاً به این میرسیدیم که آقا مثلا اگر باید بخوایم پیش بریم باید از گزینه جنگی استفاده کنیم، به هم میریختم، میومدم بیرون، اعصابم خرد میشه، چون میدونستم احتمال جنگ با ایران همه جهان رو به هم میریزه و تمام برنامه‌های آمریکا رو خراب می‌کنه. یعنی به هر حال به این بازدارندگی رسیدیم دیگه.
اتفاقا با اوباما همین اومد و گفتش که کسایی که با برجام مشکل دارن بیان به من بیان مستقیم اعلام بکنن که ما جنگ می‌کنیم. و این یکی از برگه برنده هاش توی افکار عمومی بود.
جنگی که موفقت نخواهد شد آمریکا توش لزوما.
موفق و میگم یه پیروزی معیار داره دیگه. ما مثلا توی قضیه در واقع جنگ 33 روزه هم داشتیم که خب اسرائیل مثلا 7 8 تا کشته دادن، حزب الله چند هزار تا در واقع لبنانی کشته شدن، اما ما میگیم لبنان پیروز شد. یعنی میخوام بگم
درست.
که این پیروزی معیار و مصداق میخواد دیگه. احتمالاً شاید اون مسئله راجع به ایران این باشه که ما احتمالاً یه باخت 100 درصدی میدیم، آمریکا باخت 50 درصدی یا 20 درصدی یا 10 درصدی.
اما نظم آمریکایی جهان به هم میریزه دیگه، یعنی انقدر آسیبش برای آمریکای فاتح سخت زیاده تن بهش نمیده. درسته، با هم مشترکیم روی
این بازدارندگی داره موشکی، بله، ولی خب مسئله اینه که بازدارندگیش از جنسی نیست که ما بتونیم باهاش در واقع ما نمیتونیم کنش نشون بدیم، ما واکنشیم فقط تو این قضیه. و اون کنش رو که ما بخواییم نشون بدیم،
سیاست ما اصلا رئالیسم تدافعیه، اصلا سیاست راهبردی ایران همینه، رئالیسم
خب
تهاجمی نیست.
همه اینه درست، اما ما یه مسیری داریم دیگه و اون مسیر اینه که این وضعیت رو ما تا کجا میخواییم ادامه بدیم وقتی که یه جماعت زیادی با این مسئله در واقع اصلا با این یه سری بازدارندگی های مالا جنس توانایی داشتن تسلیحات هسته‌ای یا همین موشکی، ما یه جماعتی مشکل دارن و میبینیم پرونده هایی دارن کش میدن که بالاخره بیارن به این سمت، ما تا کجا میخواییم بریم؟ این هم جز سوال ها هست دیگه.
داخلی
آیا مثلا پیروزی برای اون حساب میشه که موشکی داشته باشیم اما مثلا بابت تحریمات 10 سانت میانگین قدی مثلا مردم رو بیاد پایین یا مثلا 10 کیلو 15 کیلو میانگین وزنش رو بیاد پایین، این آیا پیروزی حساب میشه؟ باید معیارهای پیروزی رو هم بفهمیم دیگه، معیارهای بازدارندگی هم باید بفهمیم. حالا من میگم
تو بحث آره. حالا الان یه چیز درباره برجام گفتی که آقا اسرائیل مخالفه و ضرر میکنه که ایران به اقتصاد جهانی برگرده، برای همین مثلا با برجام مخالف. واقعا فکر میکنه آمریکا ته برجام هر چقدر هم امتیاز از ایران بگیره میخواد ایران رو برگردونه به اقتصاد جهانی؟
من فکر میکنم که نظر شخصی من، حالا میتونه نظر دیگه چیز دیگه باشه، نظر شخصی من اینه که آمریکا یا چین all or nothing نسبت به ایران، یعنی همه رو میخوان یا هیچ، و این همه یا هیچی داره باعث میشه که فشار زیادی به ایران بیاد از جنبه‌های مختلف. یعنی چین وای میسته قشنگ یک ایران زخمی از تحریم‌های خون بده تا در واقع دچار بحران‌های داخلی بشه، بحرانی داخلی با سرکوب ببره مدیریت بکنه و بابت این سرکوبه در واقع حاکمیت براش مثلا برگه برنده این بشه که بتونه مثلا از چین ابزارهای اطلاعاتی جاسوسی مثلا وارد بکنه برای شهروندان خوشی بهتر کنترل بکنه، و در این حال چین بابت یه همچین تضمینی که احتمالاً به ایران خواهد داد حالا مثلا یه سری زیرساخت و اینا رو درست میکنه و احتمالاً خیلی هم ارزون میخره چون تنها گزینه ایران نمیشه. در واقع چین کمین میکنه که آل اور ناتین کنه در واقع ایران. آل اور ناتین نمیشه یا گفتم مثلا. و آمریکا هم همینه. آقا آمریکا داره تمام
فشارش رو برای این دارید تحلیل شخصی تونه.
ببین من فکر میکنم که ایران اگر قرار باشه که به صورت نس یا مثلا یه نقطه تعادلی برای چین و آمریکا قرار بگیره، اتفاقا تمام هدف ما رسیدن به اون نقطه است و رسیدن به اون نقطه یعنی شروع تولد یه قدرت منطقه‌ای که میتونه تو دنیا تاثیرگذار جدی باشه که الان به نظر ما اونقدر نیستی به نظر من، و اتفاقا اون نقطه بهینه برای ایران نقطه‌ای که چین و آمریکا باید برش خیلی بلند هزینه بدن و احتمالاً در واقع ایران رو دیگه نمیتونن کنترل کنن تو خاورمیانه‌ای که همواره باید در تحت کنترل قرار میگرفت، این منطقه بین 5 دریای در واقع سیاه و سرخ و مدیترانه و خلیج فارس و در واقع دریای خزر، در واقع این منطقه دوباره پتانسیل اینو پیدا میکنه که یه منطقه قدرتمندی بشه به لحاظ ژئوپلیتیک اگر نقطه تعادل بین شرق و غرب رو توش ایجاد بکنه، و این در واقع برای هر دو طرف یه جورایی یه مورد غیر قابل کنترل میشه و سخت میشه. من فکر میکنم که جمعی چیزایی که دارم میبینم رفتار از جنس آل اور ناتینگ نسبت به ایران دارن و خروجی هایی که من میبینم اینه. فکتی که بخوام بگم آیا از سندی چیزی خوندم، نه، تله شخصی من.
حالا من دو تا فکت به نظرم میگم، یه فکت سیاسی یه فکت تاریخی که برای چین الان اینجوری نیستش. یکی این که سال 94 شی جین پینگ اومد ایران تو اوج برجام، 5 6 ماه بعد از برجام بود، برجام حوالی تیر نهایی شد، بهمن اومد ایران با دست پرم اومد، با قرارداد خیلی خوبی هم اومد، اتفاقا با حالت نظارم اومد که آقا اوه ایران رفت اروپا، آمریکا الان بسته، من بیام سهم خودمو نگم. ایران بود تحویل نگرفت. پس لزوما چین اینجوری نیستش که بخواد یه ایران در حال خونریزی از
بین بره. چینیا تو میدان نفتی جنوب ما اومدن و خیلی کارا رو انجام ندادن و رفتن خودشون، مثلا
پیشا برجام
درست. چینیا همچین چون اصلا اون موقع در شرایطی هم نبودن که در واقع بخوان اون لقمه گنده رو بخوان. اقتصاد چین از 5 سال پیش 6 سال پیش تا الان دگرگون شده و یه رشد خیلی عجیب غریب داشته تو همین چند سال هم. و چین اصلا تو این مدته که خیلی تمامیت خواهد
شده. کشوری که دنبال منافع ملی ما که نیستش، که منافع ملی خودشه، اما میتونیم ببینیم که کجا با یه چیزی منافع مشترک پیدا کرده. قطعا چین برای بهتر شدن زندگی من و شما نیومده، اومده برنامه راهبردی خودش رو پیش ببره. اما اون تحلیل حالا تاریخی ما بگم، اون فکت تاریخی ما بعد تحلیل فکت تاریخی من، آمریکا اون دوره‌ای که می‌خواست ابرقدرت بشه، هنوز انگلیس ابرقدرت جهان بود، می‌خواست ابرقدرت بشه، واقعا میومد کمک می‌کرد به برخی کشورها علیه انگلیس توی آفریقا اینا، این سابقه تاریخی داره. من الان میگم الان چین الان چون در مسیر ابرقدرت شدنه و می‌خواد نظم خودش رو سیس کنه، الان امتیازهای واقعی میده، الان دنبال این. بله من کاملا موافقم اگر چین هم برسه به جایگاه آمریکای الان، یعنی بشه ابرقدرت، فرقی نداره، یه ابرقدرت یه آمریکایی به اسم دیگه، به اسم قالب دیگه، هر کشوری، آقا روسیه، مالزی، افغانستان. مرشایمر دو سال پیش اومده بود ایران، دانشگاه تهران، من بودم تو جلسه سخنرانیش، داشت داد و بیداد میکرد که آقا چین قطعا به صورت نظامی و با آسیب میشه ابرقدرت، ایران و آمریکا باید با هم دیگه بسازن برن پدر چینو در بیارن. خب متوجه نشدم چیزی گفتین؟
گفتم کی نقل قول گفتن، گفتین ازشون
جان مرشایمر این اندیشمند معروف آمریکایی، الان بزرگترین دانشمند روابط بین الملل، اومده بود دانشگاه تهران همین دو سال سه سال پیش بود، جلسه تو دانشگاه تهران هم برگزار شد که اینجوری. من اینو قبول دارم، اما میگم الان در مسیری که چین و حتی روسیه میخوان برن ابرقدرت بشن، الان میشه امتیازهای واقعی تری ازشون گرفت. اتفاقا اگه الان بتونیم یه بلوکی تشکیل بدیم، سبد دیپلماسی، مشکل من با برجام اینه که همه چیز رو وابسته کرد به آمریکا. خود برجام اگه ما همون قرارداد با چین رو میبستیم پایدارتر میموند یا نه؟ این حرفی که دیگه دکتر سریال قلم میزنه دیگه، اگه ما میتونستیم گزینه های اقتصادی مون رو
زرد نویسن ها کلا همه اتفاقات دنیا رو با سی تا نکته بود این تا مسئله
نه میگم تئوری میگم صلح دموکراتیک، آقا میگه فعالیت اقتصادی و فعالیت سیاسی کشورها با هم دیگه و از اینجور حرفا. خب من حرفم اینه که اتفاقا الان چون چین داره قدرت کسب میکنه، در پی کسب قدرته، امتیازهای واقعی تری میتونه بده، نه اینکه ما بریم فقط دوباره همون اشتباهی که برجام آمریکا کردیم با قرارداد راهبردی چین بکنیم، اما حواسمون به گسترش سواد دیپلماسیمون باشه.
خب من چند تا نکته در این مسئله دارم که آیا چین امتیاز واقعی به ایران میده یا نه، من با این مسئله دارم، یعنی به نظر من امتیاز واقعی قرار نیست بده، ما به چین محتاج نیم یا چین به ایران، و کافی برای این قضیه ما به چند تا شاهد در واقع رجوع کنیم. شاهد اول، اگر ایران از پروژه وان بلت وان رود چین حذف بکنیم، ایران چه آپشنی داره و چین چه آپشنی داره؟ آپشن چین اینه که نشون داد که در واقع از طریق ترکمنستان و قزاقستان میتونه از طریق دریای خزر یا از طریق روسیه یا در واقع از این دو طریق در واقع میتونه که بخش زیادی از جمعیت اطراف دور بزنه و بخش دیگه از پروژهش هم در واقع بندر در واقع گوادر، نه بندر کراچی در واقع اون داره با پاکستان میبنده. و به نظر من چین انقدر که نسبت به ایران جایگزین داره ایران نداره. این مورد اول. نکته دوم، اگر ایران در واقع چین به ایران امتیاز خاصی نده، ایران چه آپشن هایی داره؟ ایران هیچ آپشنی به نظر من نداره. چرا آپشن نداره؟ چون که تنها حالتی که ایران اون وقت میتونه از چین امتیازگیری بکنه بابت یک کمربند یک راه اینه که این مسیر رو از نظر امنیتی مختل بکنه که چین مجبور بشه با ایران ببنده. یعنی آپشن ها رو باید بررسی کنیم دیگه. و برای اینکه این اتفاق بیفته ما نه توان نظامی داریم، نه نیروی دریایی مقتدر داریم، نه کشور اطراف ما اصلا اونقدر منافع مشترکی به الان دارن و نتیجتاً اون کسی که بیشتر محتاج قرارداد به چین ایرانه نه چین. و نتیجتاً به دو دلیل، یک شکاف بزرگ حکومت و ملت در ایران که شکل گرفته و احساس ناامنی و اعتماد به نفس پایینی که حاکمیت در ایران الان داره، چون ما احساس ناامنی و اعتماد به نفس پایین از برخورد با مردم متوجه میشیم. چون اگر اعتماد به نفستون بالا باشه احتمالاً حادثه‌ای مثل آبان براتون رخ نمیده، ولی احتمالاً اعتماد به نفستون پایین باشه این حادثه رخ میده، یا مثلا 4 تا دانشجوی مثلا واقعا بچه مچه هم حاضرید مثلا باشون برخورد. این اعتماد به نفس پایین که یه بخشش توی فیلترینگ و مسائل اینجوری خودشو داره نشون میده، ایران رو به سمت چین و حکومت ایران رو به سمت چین هول میده که با چین ببنده. این از یک باب. و از باب دوم، ایران به جز چین الان آپشنی برای خودش نذاشته که بخواد از چین امتیاز واقعی بگیره. چین چه دلیل داره الان به ایران بخواد امتیاز واقعی بده؟ از نظر من هیچ دلیلی نداره و اگر بده خریت چینه. ولی چرا؟ اگر برجام احتمالاً به ثمر بشینه و احتمالاً ایران بتونه مسئله شو با عربستان در منطقه حل بکنه، منافعش رو با ترکیه تو سوریه و عراق در واقع مقداری بالانس بکنه و مسئله از این دست، احتمالاً اونجا ما میتونیم از چین امتیازات بیشتری بگیریم. چرا؟ چون این وقت چین میدونه که ایران یک عالمه آپشن دیگه جلوش باز میشه. اساساً ایران تو منطقه‌ای هست که نمیتونه وارد بازار یا توافقی بشه که با یک کشور بخواد فول ببنده و ما داریم میریم با چین فول ببندیم. نکته اول. نکته دوم که ما راجع به روسیه صحبت می‌کنیم، روسیه همواره عقده تاریخی دسترسی به آب‌های گرم داره و این عقده دسترسی به آب‌های گرم باعث شده که به صورت متناوب با ایران و عثمانی که ترکیه باشه درگیر بشه. یه بار با ترکیه هم پیمان میشه، ایران هم در واقع آسیب میزنه، یه بار برعکس. اینو تو تاریخ هست و هنوز هم همینه. یعنی دوباره الان هم نگاه کنید، الان مثلا دوباره همین. و نکته بعدی این که اگر ایران احتمالاً با چین قراردادی بخواد امضا بکنه به این شکل 25 ساله و با این سطح از نفوذ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، زیرساختی، به نظر من روسیه نسبت به چین در پهنه جنوبی خودش کاملا محاصره میشه و این مسئله اگه حالا به لحاظ نقشه ندارم اونجا بود، به لحاظ ژئوپلیتیک روسیه و چین رو در موقعیتی قرار میده که ایران زمین مبارزه چین و روسیه خواهد شد و روسیه دوباره در بلند مدت برای ما آسیب‌زا خواهد شد و این اصلا تهدید شوخی نیست. کما این که من حالا با آقای بخشیتم صحبت میکردم که مسائل روسیه رو بگیری میکنم، اتفاقا این حرفی که من زدم تایید کردم و گفتن که اتفاقا یه سری حالا مانور مشترک چین و روسیه و ایران بود و مسائل دیگر رو کنسل کرده روسیه و در واقع نقل قولای آوردن که نشون میده روسا در فضای نخبگانی چون از این قرارداد احتمالاً شاکیان و سیگنال هایی هست که احتمالا نشون میده که ما تو این قرارداد احتمالا روسیه رو ناراضی میکنیم و روسیه هم به نظر من با این جمعی شرایط تحت استراتژیک بلند مدت ایران و از این باب میخوام بگم این بلوک هیچ وقت تشکیل نمیشه و این سبد دیپلماسی هیچ وقت با یک در واقع ایران در موقعیتی هست که هیچ وقت در واقع با یک سمت نقشه دنیا نمیتونه شراکت استراتژیک درست بکنه. چیزی که من در واقع فکر میکنم اتفاق بهینه برای ایران و اسرائیل هم اتفاقا دنبال برهم زدن همونه اینه که ایران در یک بالانس 55-45% به نفع غرب وایسه، چرا که در واقع میتونه هم سد محکمی جلوی روسیه ایجاد بکنه و هم بتونه ماکسیموم منافع رو از چینی که نمیخواد نظامی درگیر بشه و میخواد که به صورت نرم اقتصاد دنیا رو در واقع قبضه بکنه، ایران میتونه تو اون شرایط امتیازات جدی تری از چین بگیره. برای همین من فکر میکنم که اسرائیل اتفاقا بعدش نمیاد که از این با این بالانس رو به هم بزنه و ایران رو دو دستی هول بده به سمت چین و در بلند مدت بشینه نگاه کنه که ایران میدان درگیری چین و روسیه بشه. یه مقدار مفصل شد و خیلی کشتی بس خیلی شرمنده.
آره زیاد شد، من هنوز سعی میکنم خود جمعش کنم. ببین آقای جنت خواه، اولا که تحلیل میشه، تحلیل متفاوت باشه و اینها، بازم اگه فکر کردیم مثلا فکتی که چیزی هست، رفرنسی هست باشه، دقیق تره میشه روش منم یاد بگیرم صحبت بکنیم. اما مثلا من با یه فکت بگم به فارغ از تحلیل که نه، چین الان براش انقدر اولویت داره فارغ از این تحلیل ها که اتفاقا تنها گزینش ایرانه. چرا؟ زمان شاه، زمان رومن، اصل پنج، اصل چهار یادم نمیاد که به توسعه میپرداز و اینها، دولت آمریکا میاد از دیکتاتوری پهلوی علیرغم همه فشارهای داخلیش حمایت میکنه، پول میده، توسعه رو تو ایران را میندازه خیلی جدی و جدی، در صورتی که ایران و اومده اصلا از... چی چی؟
سر مارشال دیگه.
نه نه نه، مارشال که برای اتحادیه اروپا بود، نه اصل پنج ترومن یا همچین چیزیه، حالا دقیقش باید میگم دوستان. طرح مارشال برای اروپای غربی و اتحادیه اروپا بود، یه وزیر خارجه آمریکا بود مارشال. نه ترومن اومد گفتش اینا رو داد به ایران. چرا؟ اون موقع اولویت یک سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا جلوگیری از گسترش کمونیسم بوده. اومد گفت برای اینکه ایران که توی منطقه مهم تاثیرگذار ژئوپلیتیکی مهم هستش نیفته توی، اون موقع حزب توده و اینا هم قوی بودن، نیفته تو دامن شوروی، ما بیایم پول بهش بدیم، توسعه رو رقم بزنیم داخلش، یه خود وضعیت بهتر شه که اون نره سمت کمونیسم. با اینکه ایران اون موقع اهمیت ویژه‌ای نداشته، دست پری نداشته در مقابله با آمریکا، آمریکا این امتیاز میده. عیناً این ماجرا الانه، چین میخواد الان اولویت شماره یک چین مقابله با آمریکا و شدن قدرت یک جهانیه دیگه، بنابراین حاضره برای اینکه، و میدونه غرب تو ایران محبوب، به هر حال غربگراهای وزنی مهم میان، کسایی که طرف دارن که بکشه ایران به سمت غرب، خب میگه حاضره الان بیاد با این فکت امتیاز ویژه‌ای هم به ایران بدهد در این مسیر که نهایتاً ایران سمت آمریکا نره، چون اگه ایران سمت آمریکا بره این مسیر این رو اذیت میکنه، مسیر تحقق چین رو میگه. ضمن اینکه من با اصل حرفتون که آقا با یه وره نقشه نمیشه سبد دیپلماسی داشت و بلوک تشکیل موافقم، اما اینکه میگه 55% مثلا به سمت غرب، به سمت آمریکا، این به نظرم واقع گرایانه نیست. چرا؟ و ریل پالیتیکس نیست، چون آمریکا، شما این در فاکتور در نظر نمیگیرید، آمریکا الان مثل چین یه قدرت بزرگ نیست، مثل روسیه قدرت بزرگ نیست، آمریکا الان ناظم جهانه، آمریکا یه سری محدودیت هایی داره، اصلا نمیتونه ایران انقلابی رو بپذیره، نهایتا شاید بتونه یه سری امتیاز بهش بده، اما پذیرش ایران انقلابی به معنای از دست رفتن اون نظم جهانی و از زیر سوال رفتن ناظمی آمریکاست. اینم در نظر بگیریم. و این حالا بحث، من اینجا حرفم تموم کنم، بحث جامعه شناسیه ها، ربطی هم به حرف من و شما نداره، حداقل منم متخصصش نیستم، شما رو باز نمیدونم. ماجرای فاصله حاکمیت با مردم، من له یا علیه شرف نمیدونم، نمیدونم، من جامعه شناس نیستم، اما اینکه آبان رو مثال، آبان 98 رو مثال بیاریم، خب میشه همین الان فرانسه رو مثال آورد، میشه روسیه رو مثال آورد، میشه چین رو مثال آورد، آمریکا جورج فلوید و این ماجراها، آیا اینم نشونه مثلا عدم اعتماد مردم حاکمیته؟ من لزوما برخورد سیاسی داخلی رو نشونه اختلاف نمیبینم. اتفاقا آبان 98 قطعا شما هم یادته، طیف اپوزیسیون داخلی که 88 ضد حاکمیت بود طرفداری کرد، امثال ریحان فراوتی ها رفتن با لوفیگارو اینا مصاحبه کردن، گفتن اینا مردم نیستن. نمیخوام بگم هست یا نیست، میخوام بگم اولا کار من و شما نیستش لزوما، ثانیا صرفا یه فکت یا رویداد اجتماعی رو برای اینکه بگیم اینی. الان به نظر من اگر واقعا انتخابات یه مشارکت خیلی خوبی داشته باشه، تو من این نمایانگر اینه که نه فاصله نیست، مشارکت نباشه اینو میتونیم فکت بگیریم. حالا به نظرم به اینم نپردازیم چون تو بحث ما نیست. آقا بفهم.
ببینید من راجع به آبان 98 یه صحبتی بکنم. اینکه ببینید ما همونقدر که قدرت نرم غرب رو در رسانه‌های ایران بهش اعتقاد داریم، باید قدرت نرم ایران در رسانه اونوری هم اعتقاد داشته باشیم، که الان میدونیم که در فضای توییتر مثلا به خانم فرناز فصیحی خیلی میپرن یا خیلی کسان دیگه، و مثلا نقل قول میرن از محمود صادقی که همین دو سه روز پیش با آقای علیزاده صحبتشون در اومد، گفت چه آقا اینا مردم هن، گفتن خب ما به سرشون نزنیم به پاشون زنیم. ببینید ابعاد آبان 98 جوری بود که در واقع خیلی واضح ما رفلکسش رو در انتخابات و اول انتخابات بعدی که مجلس رو دیدیم و خروجی شد در اون مشارکت دیدیم.
اگه شورای نگهبان امکان ورود اصلاح طلبای جدی رو فراهم میکرد، به نظر پرشورتر میشد انتخابات یا نه؟ یعنی میخوام بگم دلیل آبان بود یا دلیل عملکرد شورای نگهبان؟
بعید میدونم. شورای نگهبان همیشه بوده و شورای نگهبان پیچ تنظیم سیاسی ایران دستش بوده که خب قاعدتا خب شورای نگهبان منصوبان رهبری هستن. نه مسئله فقط شورای نگهبان نیست، مسئله اینه که شما باید با آدم های عادی صحبت کنید و ابعاد مسئله رو ببینید. ما تو شهرهای کوچیک اعتراض های جدی داشتیم، ما گستره اعتراضات به گونه ای بود که اگر ما بگیم کار جاسوسان غربی و عربستان و اسرائیل و اینا بود که باید واقعا فاتحه امنیت ملی کشور رو بخونیم که تونستن اینجوری چیز بکنن، که من بعید میدونم و احتمالش نزدیک صفر میدونم. و نقل قول های دیگه. نکته بعدی این که شما گفتید که خب یه سری‌ها در داخل اپوزیسیون تورهای داخلی هستن که مثلا دفاع میکنن اینا مردم نیستن، اساسا دست اونا زیر ساتوره و اگر بگن اینجوری موضع اینجوری بکنن در واقع فرداش باید بدن در واقع جواب پس بدن به مراکز امنیتی کشور و حالا مثل اطلاعات سپاه یا وزارت دفاع یا هر کسی دیگه. و میخوام بگم که اتفاقا فضا به گونه‌ای دو قطبی شده که نه در داخل شما میتونید موضع صحیح بگیرید و نه در خارج از ایران، چون اگه خارج از ایران بگیرید که میشه یک وضع کرد که اوکی شما ساپورت شده از ایران هستید که دارید اینجوری دفاع میکنید، یا ساپورت شده از غرب هستید که دارید ایران میکوبید. در داخل هم اگر شما در واقع نقدی خارج از چارچوب ایران بکنید در واقع باز دست زیر ساتوره و غیره. یعنی خیلی فضا به شدت دو قطبی شده و نمیشه قضاوت کرد. اما چیزی که واضحه اینه که طبقه از مردم بودن که حتی نقش زیادی از ماها تو طبقه متوسط و متوسط و بالا اصلا نمیدونستیم اینا کیان و تازه دیدیم که چه آتیش زیر خاکستری تو این کشور بوده. و
حالا نظر متفاوت بحث ما هم نیستش، اگه بریم همون بحث خودمون ممنون میشه.
از این نظر برای من مهم به این مسئله که بخش زیادی از امنیت ملی ما که ما گره زدیم به موشکی و هسته‌ای و برجام و اسرائیل، اتفاقا مسئله داخلی و این مسئله من روش بحث دارم، چون امنیت مسئله صفر و یکی نیست، کما اینکه تمام دنیا در 8 سال دفاع مقدس علیه ایران بودن و مردم کشور نگه داشتن، حکومت نگه نداشت کشور و این یه خط قرمز واضحه که همه ما بهش اعتقاد داریم که مردم رشادت به خرج بدن. نتیجتا اینکه ایران تونست با یک دنیا به لحاظ تحریمی که یک سال فروش نفت ایران 6 میلیارد دلار کل صادرات خارجی ما و اون اتفاقاتی که افتاد، مردم پای کشور وایساده بودن با هر در واقع کم و کاستی که الان در واقع یک دهم اون موقع هم شاید و خیلی مسئله کم و کاستی نبود و مردم تحمل نمی‌کنه و این دلیل داره. بنابراین امنیت ملی هم مسئله نیست که فقط به موشک یا چین یا آمریکا یا روسیه مسئله دیگه رفت داشته باشه، بخش زیادش برمیگرده به عدالت، فساد، قدرت در واقع تصمیم گیری مردم در اتفاقات سیاسی و واکنش حکومت به مردم که به نظر من اعتماد به نفس الان وجود نداره در حکومت ما، اعتماد به نفس رو از جدی از دست داد و مثال ها و مصداق زیاد داشته. راجع به این که چرا یه جا گفتید که آمریکا، الان من برمیگردم به بحث قبلی که گفتید آمریکا ایران رو به دلیل تفکر انقلابیش در واقع نمیتونه هضم کنه، پس ما داریم اینجا به این نتیجه میرسیم که تمام واقعیت ژئوپلیتیک رو که من رو کاغذ میتونم حداقل روش بحث کنم، یعنی تحلیل نه حالا فکت، که ما میتونیم 55-45 باید نزدیک به غرب بشیم تا شرق و حالا چین و روسیه، ما داریم معادله ژئوپلیتیک رو برهم میزنیم به دلیل یک محوریت ایدئولوژیک.
من نخواه منظورم انقلابی چیز بود، غیر ساختار جهانی پذیرا، لفظم رو تصدیق میکنم، منظورم انقلاب اسلامی نمیدونم،
این حالت ایدئولوژیک
به همون دلیلی که آمریکایی‌ها آواکس به شاه ندادن، به همون دلیل.
اوکی اونا برای توازن قوا تو منطقه هر کاری میکنن، میدونن که الان به شاه اگر F14 دادن انتخابات نباید بدن، اونا برای توازن قوا و مدیریت و نظم دنیا هر کاری ممکنه بکنن، اما اینکه ما هم تو این قضیه چجوری باید بازی بکنیم و یک آیا ایران با اقتصاد 1/4 آمریکا میتواند با آمریکا از موزه برابر و میز سطح میز برابر صحبت کنه، من اصلا اساسا اینو یک توهم میدونم، کمون که با چین هم ما نمیتونیم. این که ما حالا مثلا وزیر خارجه ما یا دیگران میگن ما با مذاکره برد برد داشته باشیم، من واقعا تو کتم نمیدونم. من به عنوان آدمی که نه در واقع در واقع ایدئولوژیک دارم، نه در واقع آمریکا دارم، نه در واقع اسرائیل دارم، و تو مطلبای من کاملا ضد آمریکایی و اسرائیلی بودن تو منطقه روشنه، در واقع من این دارم میگم که اساسا این ور داستان این پروژه چی میگفتن، این مسئله که در واقع ما روی کاغذ داریم میبینیم که نفع ما چیه و توی عملی اتفاق دیگه میفته، یه خود محوریت ایدئولوژیک پیدا میکنیم. ما نمیخوایم ساختار شکن باشیم. اساسا با 1/4 اقتصاد آمریکا و حدود 1/4 اقتصاد چین چه ساختار شکنی میخوایم کنیم؟ ما نسبت دو تا کشور دنیا اقتصادمون 1/80، با اقتصاد 1/80 چه نظمی میخوای به هم بزنی؟ اصلا نبرد فیل و فنجونه. و نکته دوم این که اوکی با همه شهید میخوایم حالا چیزو کنیم، این با این توازن قوا تو دنیا ما چطوری میخوایم مذاکره هم موضع برابر انجام بدیم؟ ما شاید اصلا عقده تاریخی غرور ملی و اینا داریم و برای سرپوش گذاشتن این مثلا وزیر خارجه میاد بگیم ما داریم برد برد مذاکره میکنیم، و وقتی که یه جایش برد برد نمیشه میمونه که چی جواب بده؟ اوکی، و خیلی حالا از طیف اصولگران بهش در واقع حمله میکنن که تو مذاکرات در واقع سوراخ داشته و نشتی داشته و خط قرمز رد شده، ولی اساسا مسئله اینه که ما نمیتونیم با این کشور مذاکره برابر و برد برد داشته باشیم. ما تنها در حالتی میتونیم مذاکره برد برد داشته باشیم که یک جایی بنا بر حسب منافع آمریکا با چین در واقع بالانس ایجاد کنی، و بنا بر حسب منافع چین با آمریکا، چون 1/1/40 ما میچسب به 40 اونا میشه 41/40، نه که با اقتصادی که زوارش کلا در رفته. و اتفاقا میخوام جلوتر بگم که وقتی که حمله به نتنز رخ میده یه ریشه های قبلیش به لحاظ ژئوپلیتیک کجا ما داریم دستکاری میکنیم و خطر توش ایجاد میکنیم چیه، ما میگم اساسا این توهم بزرگه که ما میتونیم بریم با ابرقدرت دنیا میز برابر سازیم، میشه یه عقده تاریخیه که ما میخوایم مغرور بمونیم، غرورمون رو حفظ کنیم، غرور ملی حفظ کنیم. نه، ما واقعیت رو باید به تلخ‌ترین شکل ممکن بپذیریم. وقتی این واقعیت رو به تلخ‌ترین شکل ممکن بپذیریم، تازه وارد رئال پلیتیک میشیم، تازه میتونیم بشینیم بگیم خب اوکی الان ما آمریکا چجوری باید دیل کنیم، با چین چجوری باید دیل کنیم، با روسیه چجوری باید دیل کنیم، با اروپا چجوری باید دیل کنیم و چجوری بالانس ایجاد کنیم. این یک نکته. نکته بعدی اینه که در زمانهایی در تاریخ کشوری در خاورمیانه بوده که میتونسته از موضع برابر با کنونهای جمعیتی و قدرت دنیا وارد دیالوگ بشه، مثلا برگردیم به هخامنشیان و بیاییم بعدش به عثمانی و صفویان و اینا برسیم، که تعدد کشورها در این منطقه پنج دریا حد اقل بوده، یعنی یه کشور حاکم کل این پنج منطقه بین پنج دریا بوده که حالا نمیش میان خاورمیانه، یا نهایت دوتا کشور. وقتی که تعدد ایجاد شده در واقع اصلا کشور این منطقه نمیتوانن با هیچ قدرت دنیا بتونن موضوع برابر مذاکره کنن، اون موقع است که در واقع میتونن مذاکره کنن. و حالا اینکه نقش اسرائیل توی به هم زدن این قاعده چیه و ما چه راه حلی باید بچینیم و ما چه دند معکوس هایی کشیدیم در رابطه هم با کشور منطقه، اون یه بحث دیگه است. میخوام بگم که اتفاقی که در لحظه میفته ما نوک انگشت رو داریم میبینیم که میبینیم اسرائیل به نتنز حمله کرده و حمله انهزارمش به مواضع ایران بوده، ترور انهزارمش بوده و ما نمیتونیم یه جواب درخور بدیم، یه تمام یه عقبه خیلی گسترده‌ای داره که همچین دولتی مثلا گستاخ می‌کنه تو منطقه که بخواد همچین کاری بکنه. و ما اگر عقبه رو درست نچینیم مثلا این حل نمیشه. یعنی ما دوباره نقطه اینجا گیر کردیم، میگیم اسرائیل زده، حالا باید جوابش اطلاعاتی بدیم، جوابش رو باید اینجوری بدیم، جوابش رو بدیم، بدیم تو این نقطه گیر کردیم. نه، این بیس قدیمی داره و همه اینا رو در واقع تحت شعاع قرار میده. من فکر می‌کنم کسی از ایران نخواسته که تو برهم زننده نظم و ساختار جهان باش، و بین مردم و حاکمیت هم من ندیدم جایی کسی گفته باشه برهم زننده، یعنی مردم به حاکمیت بگن که تو به نیابت از ما برهم زننده نظم و ساختار جهان باش. و نکته بعدی این که خود چین هم برای اینکه می‌خواد ابرقدرت بشه برهم زننده، تازه چین با اون پتانسیل هایی که داره که میتونه همواره در تاریخ ابرقدرت بوده و حالا یه چند دهه در واقع چند صد سالی از این قضیه عقب افتاده بوده، چین هم در واقع نظم جهانی رو به هم نزد تا ابرقدرت بشه، تا فرصت پیدا بکنه که بتونه نقش آفرینی در حد ابرقدرت تو دنیا ایجاد کنه. و الان هم اگر ادبیات چینی ها رو نگاه بکنید، همواره میگن ما چیزی به اسم ابرقدرت و اینا نداریم، ما یک رقابت مثلا اقتصادی داریم میکنیم و فلان، و اصلا نمیذارن این دو قطبیه به وجود بیاد که آسیب بخورن ازش. و ما میخوایم با چین که خودش برهم زننده این نظم جهانی نیست، قراردادی امضا بکنیم که منجر به این بشه که ایران که میخواد برهم زننده این نظم جهانی باشد قوی بشه. اصلا خودش متناقض و کانسیستنت و سازگار نیست این طرز فکر. و نکته بعدی این که در واقع دیگه من خیلی طولانی شد، جمع میکنم که شما ادامه
عزیزی. آقای جنت، خب من این نگاه صادق زیبا کلامی تو سر ایران زدن رو که اصلا نمیپسندم، واقعیش هم نمیدونم که آقا ما یه غرور ملی داریم.
من نمیدونمش، اینم به شما بگم، من
نه
همیشه
نگاه
کلام بلاک کردم که
نه یه نگاهی داره که ضد ایرانی و فلان اینه. نه من واقعا اینو قبول ندارم. چرا؟ ببین من فکر کنم تو صفحه خود شما هم دیدم، برای همین خودت تعجب میکنم. صرف این که عامل مهم یا نگیم تنها چیز، اما صرف این که بگیم چون اقتصادی یه جایی یک چهلم جایی دیگه است اصلا نمیتونه از بین رونده است، این نگاهیه که عوام به ماجرا مثلا جیبوتی داشتن. آقا جیبوتی مسخره چیه؟ نه، اما همون جیبوتی یک هزارم اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ یمن بدبخت
بود که البته تمام صد تا ذیل نظام و الحمدلله مسخرهش کردن و بعد
میگم اشتباه بود. دقیقا همین یمن که جز فقیرترین و بدبختترین کشورهای دنیاست، این جزیره ساقطری و این ماجرای باولمنده با همه اینها، پس لزوما اون اقتصاده نیست. ضمن این که ببین، من باور دارم و اینو حالا دیگه جای دیگه باید صحبت کنیم، نظریه پردازی هم شده، تأمین منافع ملی ایران، نه جمهوری اسلامی ها، تأمین منافع ملی ایران اینو ملزم میکنه که ما پذیرش انتقادی نظم جهانی داشته باشیم. اگه نکنی مسئله فلسطین، اصلا شاه پهلوی، معارضه پهلوی به شدت استفاده میکرد از برگ فلسطین برای اینکه منافع ملی ایران رو تأمین بکنه. ماجرای آواکس و اینا رو هم که گفتم، اصلا اساسا ذاتن قوی شدن ایران آمریکا چرا تحریم میکنه؟ شما فکر میکنید اگر الان حکومت پهلوی بود ما الان اجازه داشتیم یه کشور خیلی قوی باشیم؟ من این رو با فکت رد میکنم، با دلیل. ذات قوی شدن ایران یعنی من خیلی اصلاح طلبانه شو بگم، نه انقلابی شو، ایجاد تغییر در نظم بین المللی داره و این چیز مطلوبی نیستش که برای آمریکا وجود داشته باشه. من میگم برهم زننده نظم وجود، نه اینکه الان میخوایم مثلا ولایت فقیه رو تو جهان اعمال بکنیم، که میخوام بگم الان نظم کنونی چین، الان میگه نظم کنونی روسیه، همه پذیرفتیم اما انتقاد داریم، میگیم آقا چرا ساختار شورای امنیت ایراد داره، ساختار مداخلات ایراد داره اینها. این پذیرش انتقادی نظم بین المللی اصلا جزء ستونهای سیاست خارجی ایرانه. یعنی اگه کسی اینو در نظر نگیره، داره واسه یه ایران خیالی، واسه یه چیز دیگه غیر از ایرانی که الان هست داره طراحی میکنه سیاست خارجی. خب اینو باید در نظر بگیریم. ضمن اینکه من بازم میگم آقا کاملا باید ما بریم با آمریکا مذاکره بکنیم برای تامین منافع ملی، با هر کشوری، با هر کشوری برای منافع ملی ما. حالا اگه اون طرف مقابل حاضر نبود منافع ملی شما رو تامین بکنه، باید باز هم ادامه بدیم یا نه؟ روی این یه چیزی برسیم، یه وحدت نظری برسیم.
من میگم هر مذاکره که الان ایران در شرایطیه، شاید مثلا در 200 سال اخیر تو این شرایط باشه، که اینم حالا برمیگرده به بحث کانال سوئز و اینا که افتتاح شده، چه آسیبی به کشور خاورمیانه زد به لحاظ ژئوپلیتیک. اساسا ما اگر میخوایم منافع ملیمون رو ماکسیموم بکنیم، احتمالا شاید لازم باشه یک جاهای سیلی بخوریم و جوابی هم نتونیم بدیم. خیلی واضح ممکنه ما الان به جای مذاکره برد برد، که توهم از نظر من، ما یک مذاکره برد باخت رو به نسبت یک مذاکره برد دو برابر باخت ترجیح بدیم. اصلا شاید ما باید اینجوری ماکسیموم کنیم منافع ملی.
من تفسیرم از حرف شما بگیرم، من میگم اصلا توی مذاکره حرف 100% درسته، ما میدیم 99% امتیاز میدیم، به قول شما سیلی میخوریم هر چیز اینا، اما اون 1% امتیازی که میگیریم انقدر برامون حیاتی برای منافع ملیمون که بازم من اینو اسمشو میذارم برد برد، متوجه این؟ یا حتی برد برد به نفع خودمون. درست تفسیر کردم؟
آره میتونه اینجوری باشه، درسته، ولی ما نمیتونیم اتفاقا منافع آمریکا زیر سوال ببریم. یه مسئله اینه دیگه، آمریکا سوش هم بیشتره، نمیتونیم به راحتی منافع زیر سوال ببریم مگر اینکه با جای دیگه بتونیم توازن ایجاد کنیم. کلا منطقه خاورمیانه و ایران یک مقداری سیاست ها و حرف ها توش متناقض در میاد و بندبازی از جنس بندبازی. شما اگر مثلا سوئیس باشی یا آلمان باشی، تو سیاست خارجی خیلی مبنای شفاف تری داره، یا مثلا حتی خود آمریکا باشی یا چین باشی، ولی یه جایی مثل ایران در واقع سیاست خارجیش خود حالت بندبازی داره. و نکته بعدی این که ببین در منطقه ما ترکیه هم هست با سیاست خارجی به شدت تهاجمی تر از ایران، این تقریبا ترکیه هر جایی که تونسته دخالت کرد از لیبی گرفته تا سایر جا، و انقدر سیاست خارجیش تهاجمی که حتی ما ببینیم جنگنده روسیه رو میزنه، کاری که من فکر می‌کنم حداقل ایران تا 5 دهه دیگه جرأتشو نداشته باشه بزنه. کمون که ایران هم الان جرأت زدن جنگنده چون شاید اسرائیلی هم تو سوریه نداشته باشه بزنه. میدونی ترکیه این ترکیه اینقدر حالا به نظر من گوش ترکیه رو زودی خواهند پیچید. من حالا تو مطلبام نوشتم گوش ترکیه خواهند پیچید. ولی به من هنوز نتونستم و ترکیه هنوز داره سیاست توسعه طلبانه‌شو ادامه میده و با دنیا داره تعامل میکنه و داره با دنیا تجارت میکنه و اتفاقا با اسرائیل درگیری داره، درگیری ژئوپلیتیک داره، ولی باز با اسرائیل هم یه سری جا داره همکاری میکنه. و میخوام بگم که توی این جمعی تناقض ها، حالا این نکته یادم رفت اضافه کنم که حتی قرارداد با چین، واقعا من حالا این مطلب خوندم توی جروسالم پست می‌خوندم، همون پارسال بودن که خبر توافق اومده بود که چه بندهایی داره، که توش گفته بودن آقا اسرائیلیا گفتن آقا مگه شما تو بندر حیفا و فلان اینا نمیایید چینیا با ما قرارداد امضا کنید، ایران اگه قوی بشه و شما بگید فلان چی، گفته آقا جان ایران یه چیزی گفته، حالا من میخوام اسرائیل رو شما جدی نگید. این حرفی بوده که چینیا سیگنالشو به اسرائیل دادن و احتمالاً ما اگر با چین هم ببندیم باید زیر بار این پذیرش ساختار جهانی و حالا همه در واقع با همه بی‌عدالتی‌هاشون احتمالاً داریم میریم. حالا چه اصراری با چین بریم، فقط چرا با آمریکا نریم یه بخشی شد؟ شاید با جفتشون باید بریم. من به نظرم میخواد آمریکا، اتفاقا ایران اونجاییه که اگر آمریکا واردش بشه عملا به همسایگی چین از غرب میرسه یه جورایی، و آمریکا اگر
ایران بگه کلا تاسیسات هسته‌ای رو صاف میکنه هیچی گل میکاره، آمریکا دیگه مشکلش حل میشه با ایران؟
نه اصلا مسئله آمریکا بگم اونقدر تاسیسات هسته‌ای ما خیلی فکر کنیم هسته‌ای مهمه، من تو فکر کنم خیلی هسته‌ای ما مهم نیست برای آمریکا، چون میدونه که چیز روسیه هم مدخل تو میدم اونا مدخل میکنم. آمریکا میخواد، آمریکا مشکلش اینه که داره از مناسبات خطوط راه‌های تجاری دنیا اتصال کوتاه میشه، این اتصال کوتاهی که تو مدار داری، یعنی اصلا کلا دیگه انگار مقاومت وجود نداره و در واقع عملا دور میخوره، و برای این دور نخوردن اتفاقا خاورمیانه براش مهمه چون وسط گلوگاه وان بلت وان رود چین رو میگیره و ایران گنده ترین کشور منطقه است و میتونه پایگاهی بشه برای آمریکا که کل این پروژه رو متوقف کنه، یعنی کل این پروژه رو دوباره بیاره ذیل منافع خودش، چون آمریکا اگر تو ایران مستقر بشه قاعدتا نه ترکمنستان میتونه تکون خاصی بخوره، نه قزاقستان میتونه واسه ما تکون خاصی بخوره، نه آذربایجان جرأت میکنه برای ما دوم تکون بده ادا در بیاره، و نه ترکیه الزاما، و یه نظم جدید تو خاورمیانه ایجاد میشه. و من میخوام بگم بعدی این که ما خیلی بحثه که آقا ایران رو میخوان تجزیه کنه آمریکا و اینا، اوکی من حتی میپذیرم، من حتی به نظر من روسیه بیشتر دنبال تجزیه ایرانه تا اسرائیل و آمریکا و اروپا. چرا؟ به یه دلیل. دلیل اول این که شما سیگنال هاشو میتونید ببینید، حضور ایران قوی در منطقه روسیه رو از سمت جنوب با دو تا قدرت مواجه میکنه، ترکیه و ایران، و اگر یک این قدرت رو تیکه تیکه بکنه میتونه عین تمام کشورهای جدا شده شوروی سابق همه رو دوباره با یه نفوذ جمعش کنه. یک. دوم از همه به لحاظ تاریخی روسیه همیشه از بالا ما حمله کرده و بخشی از ایران جدا کرده. مورد سوم، یک ایران جدا شده و تجزیه شده حتی به ضرر منافع ترکیه است و ترکیه هم در معرض تجزیه قرار میده از سمت کردهای خودش و به این دلیل میتونه کل مرزهای جنوبی خودش رو عین لقمه‌های کوچیک کوچیک ببلعه. و نکته بعدی، ما میدونیم که حضور هر قدرت خارجی در قفقاز بدون چراغ سبز روسیه رخ نخواهد داد و اینکه اسرائیل و ترکیه به راحتی وارد آذربایجان میشن با چراغ سبز روسیه بوده، روسیه به اینا اجازه داده تو این منطقه بیان، کسی که خودش به راحتی دو تا منطقه گرجستان رو در واقع تصاحب میکنه. و به این دلیل و اینکه عقاید جدای طلبان پان ترکیسم هم در شمال غرب ایران تقویت میشه، اتفاقا از همین طریقه، از همین طریق نفوذ ترکیه و اسرائیل اونجا و ناامن کردن مرز شمال غربی ایران و حتی رفتار روسیه در سوریه با جنگنده‌های اسرائیلی و نیروهای ایران که دارن در واقع ما رو هی میان اونجا یه بمب کله ما میکوبن و میرن و روسیه نگاه میکنه، همه این پکیج به ما نشون میده که روسیه تهدید بزرگتری است برای ما. و حالا اون نکاتی که راجع چین گفتم، اینا برمیگردن منو به این نقطه که یک، اروپا به دلیل موج مهاجران و خیلی مسائل دیگه با هر تجزیه در خاورمیانه مخالف بودن، کما اینکه ما دیدیم کردها هم نتونستن تو رفراندوم خودشون موضع مشخصی بگیرن. و اگر اروپا ناراضی باشه، آمریکا نمیتونه چندان حمایت بکنه از این تجزیه طلبان. چرا؟ چون شکاف روسیه و اروپا رو در واقع دست میده تا حد زیادی، نمیتونه دوباره طرف اروپایی رو سمت خودش نگه داره. ولی شاید اسرائیل احتمالاً با تحرکاتی که داره نشون میده که تجزیه ایران و اسرائیل میتونه یه برگ برنده ژئوپلیتیک باشه و روسیه. این دوتا به لحاظ تاریخی و حالا روی کاغذ این چیز کسایی هستن که تهدید دارن برای ایران. و اگر ما با آمریکا، احتمالاً آمریکا بتونه با ما رابطه خوبی برقرار بکنه، احتمالاً میتونه یک جوری اون خطوطی که چین در واقع میتونه باشه ایران رو دور بزنن تحت سلطه خودش و تحت نفوذ خودش قرار بده به هر صورت، چه از طریق آبهای جنوبی ایران و چه از طریق مسیر جایگزین کره شماله. و حال ایران کلید تسلط بر اوراسیا است برای آمریکا.
نه دم شما گرم. حالا الان هم سعی میکنیم دیگه طولانی هم شد بحث جمع کنیم. فقط اینکه همین نکته که شما گفتی به نظرم جواب خودت هم دادی که اتفاقا روسیه چون نمیخواد تو جنوبش با یه قدرت دیگه روبرو بشه، از یه از رویکرد ضد غربی ایران حمایت میکنه، یعنی دوست داره که ایران ضد غربی باشه، برای همین حاضر امتیاز هم بده.
ضد ایران ضد غربی ضعیف.
بله، اما اگر ببینه که داره غربی هم میشود و ضد غربی است و منافع روسیه هم تامین میشه، حاضر امتیاز بده. حالا اصلا برای حفظ ضعف ایران، اما برای حفظ ایران حاضر امتیاز بده دیگه. دیگه اون برمیگرده به بازی ما تو سیاست خارجی. من که الان روسوفیل که نیستم، کاملا من قائل به اتحاد دیپلماسی ام، میگم این اتحاد. ضمن این که الان ترکیه که مثال زدید، با همه این کارایی که کرده، الان ارزش پولش اگه از ما بدتر نباشه بهترم نیست، این اوضاع اقتصادی چه زیاد مناسب نیست.
ترکیه الان دو برابر ما اقتصاد داره و حجم مبادلاتش با روسیه شاید حدود 20 برابر ایران باشه.
ببین عدد و آمار میگن یه دروغ کوچیک داریم، یه دروغ بزرگ داریم، یه آمار داریم. مرحله بعدیش
عدد روسیه هست. اسمش چی بود؟
نه ببین مثلا نامی کلاین توی همین دکترین شوکش میگه دیگه عدد رقم. اما میخوام بگم الان روایت میدانی معیشت مردمشون، حالا ما دو سه ساله که من اینو کاملا هم داخلی و بیکفایتی داخلی میدونم، اگه ما یه 10% درست در بازی میکردیم تو داخل، اوضاع مردم الان اینجوری نه. اما 3-4 سال پیش ایران تا 95 ایران، میگم اگه بهتر از ترکیه نبوده بدتر هم نبوده، با وجود تمام این فشارها، یعنی صرفا الان اگه نفت ایران تضمین بشه با همه ساختار فاسد اقتصادی ایران، که اگه 10% اصلاح شه واقعا انقلاب میشه، اما بازم کار مردم را میفته. پس اتفاقا میخوام به این برسم، جست اپوزیسیونی ایران نسبت نظام آمریکایی جهان آورده داره برای منافع ملی. من چون قائلم ایران تو سیاست خارجی داره بد بازی میکنه، حتی اگر بپذیره من الان میگم 43 سال ما تو سیاست خارجی داریم بد بازی میکنیم. حتی اگه الان کامل نظمم بپذیریم ما میشیم مصر، ما نمیشیم ژاپن حتی، چون داریم بد بازی میکنیم. اما اگه خوب بازی بکنیم تو همین وضعیت هم میتونیم سری بین سرها داشته باشیم و هم منافع ملیمون رو تامین کنیم هم حال مردم خوب باشه.
نه ما نه ژاپن این... میشیم نه مصر.
چی چی؟
ما نه ژاپن میشیم نه مصر.
نه مثال زدم، منظورم از وضعیت معیشت و حال مردم و جایگاه و پرستیژ و اینهاست. خب میخوام بگم اتفاقا اما مصر رو من قائلم. یعنی مثالی که من مصر میزنم یعنی چی؟ یعنی ایران اگه همین الان کاملا خودش رو در زمین بازی آمریکا تعریف کنه، تمام نرم های آمریکایی رو بپذیره، نه وضعیت اقتصادیش بهتر میشه، نه وضعیت پرستیژ بین المللیش. چرا؟ چون اصلا بد داره بازی میکنه. حتی اگه شرایط فراهم باشه داره بد بازی میکنه.
درود بر شما. برمیگردیم اتفاقا به اون نقطه‌ای که اصل حرف منه، اونم کشورهای منطقه است. یعنی ما تازه میخوایم بالانس ایجاد کنیم بین آمریکا و چین و روسیه که کشورهای فرا منطقه‌ای به ما فشار نیارن و فشارشون بالانس بشه، و اونجایی که برای ایران امنیت ملی ایجاد میشه، رونق اقتصادی ایجاد میشه، فقط کشورهای منطقه و رواداری باشونه. به چند دلیل. یعنی من یه مثال سادهشو میزنم، میدونم که حالا برمیگردم به حادثه منا و انتا داستان دیگه اینا هم رو حفظی. اما ما به جای این که ببین، عربستان سه تا گلوگاه داره، سه تا گلوگاه جدی داره برای راه در روی ژئوپلیتیک خودش: هرمز، باب المندب و سوئز. از این سه تا دو تاش دست ایران یا متحدان ایران عملا امنیتش، یکی هرمز یکی باب المندب. و عربستان، و ببین یکی از راههایی که ایران میتوانست تحریم ها رو بی اثر کنه، که بحث بی اثر سازی تحریم هاست، یکی راهش اینه که در واقع اهمیت تنگه هرمز همواره حفظ بشه و باب المندب. عربستان وقتی که، حالا عربستان به هر حال وقتی میبینه که دو تا گلوگاهش داره خفش میکنه و سومی هم که دست اسرائیله که خب به حال دشمن تاریخی عرب بوده قبل از این اتفاقات، سیاستش تهاجمی میشه، ممکنه این تا کار نسبت به ایران حتی انجام بده که ما بگیم اصلا محقم نبوده. اما ایران با یک رفتار مشابه، چون میدونیم حمله به سفارت کشور، این حمله به خاکشون به لحاظ قوانین قواعد بین المللی، اما
این نیست به سفارت عربستان، این نیست،
شبیهش هست.
آره عرفیه، درسته،
عرفیه. وقتی ما حمله رو میکنیم یعنی داریم به امارات، عربستان و دیگران سیگنال میدیم که هر کاری از تنگه هرمز دارید منتقل کنید ببرید، لوله بکشید از اون ور صادر بکنید، از بند برید دنبال یه رادرهای دیگه برای خودتون باشید. و اینا هم شروع میکنن. دومین گلوگاه هم که باب المندب بود که تمام پولشون رو این کشور عربی، امارات و عربستان گذاشتن که باب المندب در واقع ازشون در نره، اونم موفق نشدند، حالا به هر دلیلی، مقاومت حوثی‌ها، حالا کمک‌های ایرانی، هر دلیلی. سومین جایی که گلو عربستان دستش بود در واقع اسرائیل بود و کانال سوئز. میدونیم که واقعا اسرائیل نگهبان کانال سوئزه. بنابراین خیلی ساده می‌بینیم که عربستان نسبت به اسرائیل، این اسرائیل آغوشش رو باز می‌کنه، ما عربستان رو هول می‌دیم، اسرائیل بغل می‌کنه. و به همین راحتی ما اهرم اهمیت تنگه هرمز و باب المندب واسه چند تا کشور به این میبره و همین راحتی. یعنی خودمون یکی از راه‌های خونساسازی تحریما رو خونسا کردیم. حالا همین شما تو جای خاورمیانه پیدا کنید، از عراق بگیرید که حتی ما موضع گیری رسمی داشتیم از یه سری مسئولان که میگفتن عراق استان چندم فلان ماست، و الان میگیم که حتی پولامون هم نمیتونید از عراق در بیاریم، مثلا همچه استان فلانی وجود نداره، یه سری نیرو حالا اونجا طرفدار ایران هستن، ولی خب به حال می‌بینی که با این سیاست جلو نمی‌ریم. چیزی که ما رو، یعنی نه سعادت ماست بلکه سعادت همه کشورهای خاورمیانه است، اینه که عنصرهای ملی گرایانه و مذهبی گرایانه شون نسبت به هم روادار کنن. وقتی که این اتفاق بیفته و سعی کنن به هر طریق ممکن باب گفتگو رو در این باره باز بکنن، کم کم چیزی از جنس روابط اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا در این منطقه پنج دریا که اسمش خاورمیانه است رخ میده، و این اتفاق دوباره این منطقه رو پر اهمیت میکنه برای دنیا که نمیتونن به این راحتی توش مانور بدن، چرا که در واقع کشورها منافعشون گره خورده. و این از یک باب برای ایران میتونه تهدید باشه، یه باب میتونه فرصت باشه. تهدیدش کجاست؟ تهدیدش اونجاست که ایران یک بخش زیادی از ضعف نظامی خودش رو با ایدئولوژی داره پوشش میده. به هر حال نیروهایی که ایران داره و مهمتریناشون همین بحث هشت و شعبی و اینا هستن که نیروهای وفادار بین و حزب الله، این ایدئولوژی در واقع شیعه دارن و دامن زدن به این دو قطبی که هم ایران به لحاظ اینکه میخواد این ضعفش رو با داشتن نیروهای وفادار جبران میکنه و هم عربستان و بقیه که میخوان در واقع جلوی این دو قطبی وایسن، طرفین دارن هی دو قطبی رو زیاد میکنن. پس اگر ایران در واقع بتواند به عنوان پرچمدار گفتگو در خاورمیانه حساسیت ها و دغدغه های ژئوپلیتیک کشورهای منطقه رو تا حدی با خودشون اول حل بکنه، اون وقت دوباره اتفاقی که میفته کسی که میخواد برهم زننده این نظم باشه اسرائیل میمونه اونجا تو اون منطقه و عملا دوباره اجماعی میشه علیه اسرائیل و اونجا دوباره کشورهای منطقه در واقع میتونن که یه قدرت نمایی بکنن و منافعشون رو مشترک بکنن. یک سری از رفتارهای ما به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک در منطقه به گونه‌ای بوده که کشورهایی که حداقل با ما درگیری مستقیم هم نداشتن یا درگیریشون اونقدر جدی نبوده رو باهاشون وارد درگیری شدیم و هزینه‌های جدی برای خودمون تراشیدیم، مثل عربستان و سایر در واقع مثلا امارات و بقیه، که ما میدونیم که اینا به هر حال کشورهایی هستن که از خودشون چیزی ندارن و فلان، ولی خب این هم باید بدونیم که خود این کشورها هم میدونن که در بلند مدت شاید دستمال قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشن و دستمالی که مصرفش کنار انداخته شه، ما ایم و اینا. پس اگر از الان که در واقع میشه منافع رو تو باشون استفاده کرد، ما بتونیم یه دیالوگی برقرار کنیم با هر سختی که به نظر من سختیه برقرار دیالوگ با عربستان، امارات و سایرین سخت‌تر از برجام نبوده و سخت‌تر از قرارداد با چین و روسیه نخواهد. اگر بتونیم با اینا در واقع همچین رابطه برقرار کنیم، عملا تحریم ها رو هم خونسا کردیم و عملا کشور رو به سمتی بردیم که وارد یه در واقع اتحاد منطقه‌ای بشه که میتونه ابرقدرت باشه. مضافاً بر این که یک سری در واقع رفتارهایی که ما تو منطقه داریم میبینیم، از راه‌های تجاری بگیری تا راه‌های انرژی که اون خط مثلا گاز تاپی است که ترکمنستان میره به هند و اینا، همه اینا سیگنال‌هایی و حتی برقی که عربستان گفته به عراق حاضر صادر بکنه و بقیه، همه اینا سیگنال هایی که اگر ما الان از کارت هامون در سوریه و یمن و علاوه بحث موشکی و اینا استفاده نکنیم، احتمالاً بعداً تبدیل میشیم به یه منطقه‌ای که انگار زخم قانقاریا گرفته تو منطقه، همه رگای خونی که اون رگای خونی رو من میتونم اشاره بکنم، به راه‌های تجاری رگای خونی ان، راه‌های پولی و بانکی رگای خونی ان، راه‌های در واقع اطلاعاتی مثل اینترنت و اینا رگای خونی ان. در واقع رگای خونی این منطقه قطع بشه که اسمش ایرانه، ما تبدیل به یک منطقه سیاه شده میشیم که عملا این یه عضوی که قابل کندن و دور انداختنه تو منطقه به این شکل در میاد و تنها راهمون روز برای اون روزا برای این که بتونیم باب دیالوگ رو فراهم کنیم، ناامن کردن بقیه است. یعنی داریم میریم به اون سمت و اون لحظه‌ای که شاید در واقع فشار بین‌المللی و حتی حمله نظامی هم در واقع در کمین ما باشه. من میگم ما با توجه به اینکه در چهارراه دنیاییم و در خاورمیانه‌ایم و همیشه منافعمون وصل بوده به تبادلات تجاری و عبور این از این منطقه، ما هیچ راهی جز رواداری نداریم، کما که زمان هخامنشیان هم نداشتیم، کما که زمانهای بعدش هم که ایران در اوج بود ما نداشتیم. من فرمولم اگه قرار باشه که خنثی‌سازی اتفاقات اسرائیل و حالا در واقع زیاده‌خواهی آمریکا و غیره باشه، اینه که ما تو منطقه باید بتونیم ابتکار عمل رو به لحاظ گفتگو دست بگیریم. خیلی طولانی شد، من واقعا شرمندم.
عزیزی سلامت باشی، دم شما گرم. من خیلی کوتاه فقط بگم که حرفای خیلی درستیه که ما نگاهمون منطقه اشتباه، اینها رو کاملا قبول دارم، اما نتیجه گیریه به نظرم اون دریافت باطلی که از حرف حقه. یه خود ساده انگارانه تقلیل گرایانه است، حتی که ماجرای اسرائیل و عرب ما رفت بودیم به انقلاب اسلامی و ایران، کمپ دیوید قبل از انقلاب اسلامی بود، اصلا زمان شاه بوده. یعنی این ماجرا
اصلا ماجرا با اسرائیل نداشت، رابطه سازنده با اسرائیل گاهی اوقات نداشت.
اصلا چرا؟ چون ذات منافع ملی ایران تأکید میکنه، الزام میاره که ایران باید از اون ماجرای فلسطین اصلا کسر قدرت نرم بکنه. الان این ایدئولوژی که صحبت میشه قدرت نرم میاره برای ایران، تضاد نداره. ضمن اینکه ماجرای عربستان اساسا این کتاب چیز فکر کنم شما هم گفتی خونده بودی، صلحی که همه صلحا رو برباد داد، توش مفصل توضیح میده اساسا شکل گرفت عربستان که آمریکا حفظ بشه. ماجرای پترو دلار، همین الان اگر فروش نفت عربستان با دلار آمریکا نباشه دیگه اصلا آمریکا وجود نداره دیگه، ارزش پول آمریکایی وجود نداره. حالا اغراق گفتم آمریکا وجود نداره، منظورم اینه که یه آسیب جدی به ارزش پول آمریکا وارد میشه. پس صرف اینکه ما الان فردا بگیم آقای محمد بن سلمان بیا بشیم گفتگو کنیم حرف بزنیم، اونم میگه باشه بیا بریم ما با هم قویشیم منطقه در چنگ آمریکا در بیاد، این یه خود ساده انگارانه و به نظرم غیر واقعیه. ماجرا اینجوری نیست. حالا میخوام بحثو تموم کنم که وقتم شدش، سحر میخوایم پاشیم. یه کوتاه اگه خیلی در یکی دو دقیقه، آقا الان راه حل کوتاه مدتی که شما توصیه میکنید تو سیاست خارجی ایران توی همین یکی دو ماه در قبال ماجرای نتنز پیش بیاد چیه؟ این اگه یکی دو دقیقه بگی.
یه چند تا نکته بگم. یکی که ما حالا من تو توییترم به طنز نوشتم که به بزرگترین سلاح علیه اسرائیل بی‌توجهی. ما نمیتونیم جواب اسرائیل رو بدیم، نه قدرت اطلاعاتیشو داریم و نشون دادیم که پر از سوراخ‌های نفوذیم در کشور. یعنی اسرائیل در زمان مناسبی که خودش تشخیص داده به ما نفوذ کرده و زده، و باید اینم بریم از نهادهای امنیتی بپرسیم که در واقع امنیت دستشونه. فکر می‌کنم مثلا به دولت ربطی هم نداره، باید بریم مثلا سراغ وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا نیروهایی که امنیت تاسیسات ما رو دارن در واقع مناشد. ما نفوذ جدی داریم تو اینا و این نفوذی ها اتفاقا از جنس دانشجوها و نمیدونم کارگر و اینا هم نیستن، اتفاقا از جنس مقامات. و پس ما نمیتونیم فعلا تو دو ماه آینده جواب بدیم و صبر استراتژیکم ادامه داره. اما این صبر استراتژیک ما اگر در بیرون صبر استراتژیک باشه و در داخل مشتاق آهنین باشه، این یک قدم دیگه در ضعف امنیت ملی ایران خواهد بود، دو تا بزرگترین ضعف امنیت ملی ایران خواهد شد. بنابراین ما باید این صبر استراتژیک اگر بیرونی هست و داخلی هم باشه. پس این نظر من، اگر کسی فکر میکنه ما میتونیم به اسرائیل حمله بکنیم یا اقدام متقابل انجام بدیم یا چیزی بیاد بگه، من حتما حمایت میکنم اگه با منطق باشه، ولی جنگ با اسرائیل یعنی عملا جنگ مستقیم با آمریکا. و نکته بعدی این که یک بار مفصل باید صحبت بکنیم که اساساً خب ترکیه هم با اسرائیل مشکل داره، کشورهای عربی هم مشکل دارن. چرا قدرت نرم، چرا ترکیه به عنوان قدرت نرم از این مسئله استفاده نمی‌کنه؟ چرا ما اصرار داریم که قدرت نرم این مسئله استفاده کنه از این دو
دیگه؟ اون ماجرای کشتی اردوان توی داووس پاشوت فوشداد به پرز همش همین بود.
ولی خیلی زودم با هم مذاکره کردن، این هم با هم تبادل تجاری دارن و اتفاقا این شکلی هم داره میفته. یعنی ترکیه عملا در این حالی سیاست تهاجمی میشه حفظ کرده، یه سری راه های دیگر هم باز میشه. اینا باید باشه صحبت بشه، من میدونم شما هم میدونید ولی مخاطب ممکن ندونید. یه بار باید بالاخره مخاطب فکر کنه به این مسئله جواب بده. چرا مثلا سراغ اسرائیل سراغ تجزیه ترکیه نمیاد؟ چرا مثلا نمیدونم ترکیه رو تجزیه نمیاد؟ چرا مثلا به ترکیه فشار نمیاد؟ چرا میدونم بعدن گوششو بعدن خواهند پیچید، ولی اتفاقا نه فقط از این مسئله، از یه پکیج هم مسئله.
آقا الان فشار اقتصادی که به ترکیه اومده، تحریمی که شده، اثر گذاشته رو پول ملیش، پدرش در آورده، این گوشمالی
نیست. یک صدام ما فشار ترکیه نیست.
نه این به حال خودش دیگه، ترکیه هم یک صدام ما اون قدرت اپوزیسیون نظام بین المللی رو انجام نداده دیگه.
نه ترکیه الان همه جا عملا داره منافع غربی رو انگولک میکنه دیگه. یعنی اصلا جایی نیست که ترکیه انگولک نکرده باشه. خدا روشون همه جا هم هستن. یعنی دستیاتش سیاستشون از ایران به شدت تهاجم میدارن.
بله.
و اونقدر چوب تو آستین ترکیه به اصطلاح نکردم. و این که میخوام بگم که جنبندی کنم که ما نمیتونیم به اسرائیل هیچ جوابی الان بدیم. و درست غرور ملیمون آسیب میبینه فلان میشه و همه اینا قابل پذیرشه، ولی در وهله اول باید سوراخ‌های امنیتی خودمون ببندیم. و این سوراخ‌های امنیتی هم اتفاقا از یه سری مسائل نرم به نظر من نشأت میگیره. یکی این که من به شخص در انتخابات جدید با این که میدونم خوب نیست، یعنی به لحاظ کلی میدونم خوب نیست، ولی یک بار برای همیشه دلم میخواد که دولت هم از جنس منتقدانش باشه. یعنی ما همواره یه چیز جالبی داریم که به نظر من این تو زمین اسرائیل بازی کردنه، هر چی نقص و اینا هست ما میندازیم این یا اصلاح طلب بوده، اصولگرا بوده، فلان بوده، هی گردن اینجوری میندازیم و شدیم مرکز مسئولیت گریزی. و با این مسئولیت گریزی در واقع توجیه ناکارآمدی شده، این آقا تقصیر روحانی بود، تقصیر ظریف بود، فلان. آقا کاش واقعا یکی از این سردارای سپاه یا یکی از اینا که منتقد دولت اینو بیان واقعا دولت رو دست بگیرن که دیگر ما توجیه ناکارآمدی به این شکل نداشته باشیم. این توجیه ناکارآمدی فقط باعث میشه که افراد به جای این که کیفیت کارشون رو بالا ببرن، مثلا سوراخ‌های امنیتی رو ببندن، ضعف اقتصادی رو جبران بکنن، هیچ کار نکنن، بندازن گردن اون یکی. من از خدامه که این یک پارچگی در تفکرات در نظام در واقع این انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیره، اصلا ریاست جمهوری بعد هم بکنن نخست وزیری، که ما دیگه این پاسکاری مسئولیت رو نداشته باشیم. یک بار برای همیشه بدونیم مسئولیت با یه گروهه، با یه فرده، با یه شخصه، یه گردن اون یکی نندازن. چرا که این گردن دیگری انداختن باعث نقصای ما شده و احتمال اسرائیل هم داره از همونجا حمله میکنه، خوبم هم داره حمله میکنه. چرا؟ چون کشوری که مثلا دلار توش 25000 تومان 30000 تومانه، واقعا با یه قرون دوزار اسرائیلی و آمریکایی‌ها میتونن بخرن آدمای ما رو، یه 4 تا اسم در بیارن، 4 تا سند در بیارن، واقعا با یه قرون دوزار، چون ما ارزون شدیم، مردم ما ارزون شدن و به راحتی میشه خریدشون. تبلیغات شما گوگل رو وا بکنید، اپلیکیشن ها رو وا بکنید، تبلیغات دیدید که فکرام دیده باشید، یه تبلیغ میاد که اسرائیل به نیروی نمیدونم اطلاعاتی نیاز داره، این دلیل و نوشته دقیقاً نوشته با حقوق خوب. پس این نشون میده ما ضعف اون اقتصادی، بخش گنده از ضعف اون اقتصادی، الان آدمای عادی رو اسرائیل میتونه به عنوان جاسوس به راحتی خریداری کنه با قیمت پایین. بنابراین بازی اصلاح طلب اصولگرا نظر من کاملا بازی دموده ای رو حذف بشه به کارش، چون که هی دارن گردن همدیگه میندازن. و نکته بعدی این که اینم هم باید بپذیریم که سیاست خارجی ما همیشه یکسان بوده، کما اینکه از نقل قول آقای قالیباف در دوره قبلی انتخابات که تو صحبت گفتن گفتن تصمیم نظام بود برجام صورت بگیره، و حتی احمدی نژاد هم در اواخر اجازه مذاکره پیدا نکرد، مذاکرات در عمان با تیم دولت بعدی عملا آغاز شد. و میخوام بگم که این نشون میده که عملا دولت در ایران چرا یه سری چیزا دستشه ولی چندان کنترلی رو مسائل نداره، فقط شده یه موجودیتی که هر جا نقصی از حاکمیت و نظامو گردن دولت نه. سپاه اگه یه جایی مثلا ورود مثلا سوراخ امنیتی داشت بندازن گردن دولت، بگن آقا شما برجا بعد امضا کردیم صالحی علی اکبر صالحی فلان کرد، ظریف بیسار کرد، اگه مشکل اقتصادی باشه بندازن گردن دولت. ما همه چی اینجوری شد. من خودم پیشنهاد میدم که واقعا یک پارچگی رخ بده و ما از این بلا تکلیفی در بیاریم. یه چیز دیگه هم خیلی جالب بود، صحبت‌های ظریف هم من توی کلاب هاوس داشتم میشنیدم، اصلا یه نکته جالبیه، با آقای یاسر جبرائیلی مثلا شوخی دارن با هم، فلان خبرنگار مثلا تسلیم یا فارس مثلا به جواد ظریف میپره، ظریف میگه تو اون جلسه خصوصی من به شما گفتم فلان. یعنی میخوام بگم که عملا حتی مخالفای اصلاح طلب ها اصولگرا اینا مخالفاشون هم با هم چیک تو چیکن و همین باعث میشه که صرفا یه سری دوگانه سازی های فیکی از همدیگه ایجاد بکنن، بگن نه سیاست خارجی در اصل تو اینجا پاسخگو نباشن. اتفاقا به نظر من یک پارچه ای که در کشور رخ بده تکلیف ما رو یک بار روشن میکنه به همیشه با مسئله امنیتی اقتصادی می. و اینکه این موارد ما هیچ جوابی به اسرائیل نمیتونیم بدیم مگر اینکه مسئله داخلیمون رو اول محکم حل بکنیم و مثل فرانسه که مثلا به بمب اتم دست پیدا کرد مردمش همراه قضیه بودن، اگر مردم هم در داخل همراه قضیه شون بودن که رکنای مهم امنیت ملی، ایران به راحتی میتونه در وجود همه تحریم و تهدیدهای نظامی بمب اتمش هم بسازه تو دهن همه هم بزنه، جواب هیچ کس هم نده. اما اینکه ما همچین چیزی در داخل نداریم و مشت آهنین در داخل داریم باعث میشه که ما تو زمین اسرائیل بازی کنیم و اسرائیل حزمی که بخواد به لحاظ اطلاعاتی، به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ نفوذ و خرابکاری و بمب‌گذاری و تهاجم و همه چی یک کشور رو بازی بگیره و مسئولیت کل این که اسرائیل ما رو بازی گرفته بعد یه گروه بپذیره و ما از اون گروه جواب بخوایم. به عنوان من، به عنوان شخصی که واقعا از حمله اسرائیل عصبانی ام و ناراحتم و منافع ملی فکر کنم آسیب دیده، باید این جوابگو رو بالاخره از نهادهای کشور داشته باشم، بدونم بالاخره ما قرار واسه چی کار کنیم. مرسی، خیلی طولانی، یه جمله طولانی دلم پر.
عزیزی آقا استفاده کردیم من حوزه داخلی نه سوادش دارم نه ورودی میکنم، حالا مخالفتی دارم خب من ورود نمیکنم و اطلاعاتشم ندارم، اما به نظرم یه خطی حرفم درباره ماجرای نتنز اینه که اتفاقا الان غنی‌سازی تو فوردو میتونه بهترین جواب باشه که دست طرف مقابل رو هم میبنده برای اینکه واکنش نشون بده. آقا دم شما گرم، استفاده کردیم، خدا خیرت بده، انشالله بتونیم دیگه حالا تخصصی تر مستاقی تر هم تو جاهای دیگه خدمت شما باشیم و گپ بزنیم. اراده ان
شاء الله. خیلی لذت بردم، خیلی حاضرین، خوشحالم، امیدوارم تا وقت مسائل دیگه بتونیم هم چیز کنیم، یه فتح بابی باشه که ما بتونیم دیالوگا رو بیشتر
ان شاء الله. حالا من یه چیزی بگم بامزه های جنت، خب من از دیشب که این پوستر رو زدم اینا خیلی از رفقا اومدن گفتن آقا این آقا جنت خب فلان بهمان چرا آی فلان، من گفتم یا اول پس چه خبره، چون من توفیق آشنایی زیاد نداشتم با شما، از طریق یکی از دوستان بوده. بعدش نه آقا خیلی هم حالا اختلاف نظر داریم اما خیلی هم خوب حرف میزنیم و گپ میزنیم دیگه. ان شاء الله سلامت باشی، خوشحال شدم.
سلامت، ان شاء الله که این دوستانم راضی باشن از این گفتگو.
عزیزم مخلصم، شب شما بخیر.
یال شب شما.